بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 20. 170. از منظر حکمت قرآنی و عرفانی، تنها فرق انسان از سایر حیوانات فقط و فقط و فقط در صاحب اختیار الهی بودن اوست و خلیفه بودن آدم هم از همین روست و کل صورت و روح و اسمای الهی در خلقت آدمی برای و در خدمت گوهری اختیار انسان است که از جانب خدا به او تفویض شده است. بنابراین اگر خداوند درست در لحظات انتخاب بین کفر و ایمان و اخلاص و شرک و حق و احق در انسان علم بر نوع این انتخاب آدمی را داشته باشد، پس در دنیا اختیار و انتخاب و مسئولیت آدمی در امر انتخاب و اعمال و سرنوشتش یک بازی الهی و آسمانی محسوب می شود و بس. که استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگر خداوند می‌خواست بازیچه ای داشته باشد و بازی کند، در نزد خودش و با خودش چنین می‌کرد. قرآن، یعنی هرگز مخلوقات خود را به بازی نمی‌گرفت، آن هم اشرف مخلوقات که موجب تبارک اللهی است. آیا کسی که در صحنه تئاتر یا سینما نقش شاه یا پیامبری را بازی می کند، به واسطه این بازی افزون می شود و تعالی می یابد یا اتفاقا تحقیر شده و لوس می گردد؟ همانطور که سینمای به اصطلاح دینی ضد دینی ترین پدیده عصر مدرن بوده است و همه مقدسات را لوس کرده است. 171. این به اصطلاح نادانی خدا، آن هم فقط و فقط در لحظه انتخاب بین حق و باطل یا حق و احق بندگی، جز به معنای اختیار مطلق بنده نیست و جز به معنای عشق مطلق خدا به بنده نیست. زیرا اگر خداوند از علم ازلی خود بداند که فلان بندش بر سر دوراهی حق و باطل چه انتخابی خواهد کرد، این یک اختیار بازی و بازی انتخاب است، درست مثل دموکراسی های موجود در جهان که انتخابات بازی است و آزادی بازی. زیرا شاهان بیتاج پس پرده دقیقا می دانند که چه کسی انتخاب می شود. 172. شاید فقط در درک آیه فوق و ذکر میتوان تصدیق نمود که عشق خدا به انسان عین اختیار انسان در انتخاب سرنوشت و انتخاب بین خود یا خداست، شیطان یا رحمان، که قبلا هم این ادعا را در همین کتاب به مذاکره گذاشته بودیم. 173. این به اصطلاح نادانی خدا درباره انتخاب انسان در هر امتحانی اصلا ربطی به دانایی و نادانی ندارد، زیرا از مقوله عشق و اختیار است. یعنی خداوند در خلقت ازلی خیش هم انسان را در آستانه انتخاب بین حق و باطل صاحب اختیار محض نموده است، یعنی او را از سیطه اراده خود بیرون نموده و از او روی برمیگرداند و به او نگاه هم نمی کند تا تحت تأثیر نگاه حق قرار نگیرد و رو در بایستی نکند. 174. یعنی امر انتخاب و اختیار بین خود و خدا که همان امر عشق است، ورا و خارج از حیطه علم خداست. زیرا علم خدا همان علم او بر اراده و مشیت خداست که خالق مخلوقات است و عشق که از اختیار است، امری ورای مخلوقیت بشر است و اراده مخلوقی بشر که جلوه ای از اراده خالق است و علم خالق بران احاطه دارد. این است که صوفی یعنی عاشق خدا را غیر مخلوق نامیدند، همانطور که غیر خالق هم هست. زیرا عشق یعنی انتخاب خدا بر خیشتن و خدا را بر علیه خود گزیدن و خود را فدا و فنای او کردن است. و این امری برای علم و اراده و خلقت است. زیرا خداوند آدمی را خلق نکرده که وجود خود را فنای خالقش سازد، ولی می تواند همچنین کند که این عشق است. این بدان و این معنا را فهم کن تا کل سر جبر و اختیار را دریابی، سری که فقط و فقط در آثار این جانب رخ نموده است و بیانی توحیدی و عاشقانه و علمی یافته است. خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه در آن است را در 6 روز آفرید و در روز 7 بر عرش مستقر شد و عرش خدا بر آب بود تا بداند که چه کسی بهتر عمل می کند. قرآن 175. آری، خداوند در لحظه انتخاب سرنوشت کلی انسان به کلی از قلم رو به وجود انسان خارج می شود، از درون و برونش، یعنی نسبت به خود انسان غیر می شود، یعنی از هویت بشری خروج می کند و انسان را به غایت به خود وانهادگیش می سپارد، چرا که انسان قرار است بین خود و خدا انتخاب کند که کدام یک ارجح باشند؟ آیا خود در خدمت خدا و برای خدا باشد یا خدا در خدمت و برای خود انسان باشد؟ این همان انتخاب بین کفر و ایمان است، بین دنیا و آخرت که کدام در اولویت باشد و هدف. و رضا خداوند علم و آگاهی و اراده خود را هم از انسان برمیگیرد تا اختیار مطلق ممکن شود، وگرنه مسئولیت انسان در قبال انتخاب سرنوشت و اعمالش و بهشت و دوزخ امری مهمل و ظالمانه و بازی خواهد بود. آیا نه این است؟ 176. آری، خداوند جهان و سپس انسان را آفرید و بر عرش مستقر شد که بر آب قرار داشت تا ببیند که چه کسی بهتر عمل می کند. یعنی خداوند که بر عرش خود جاری براب است، جاری در جریان زندگی و جان است و زندگی خاصه برای انسان فقط به عشق است که معنا می‌یابد و این عشق همان خداست. پس هر که با عشق بهتر عمل کند منظور خداوند بر عرش است که بر آب جریان دارد، یعنی کل خلقت هستی و انسان برای عشق است و کل قضاوت و حساب و کتاب هم به خاطر عشق است و این است که در قیامت میزان آخرین عشق است. علی علیه السلام. و اصلا راز استمرار حیات عشق ورزی هر نر و ماده در نبات و حیوان و انسان است، حیاتی که از آب است و هر چیزی را به آب زنده کردیم. قرآن. و از هر چیزی جفت نر و ماده آفریدیم. قرآن. 177. آری، خداوند عرش خود را بر آب قرار داد تا ببیند که چه کسی عشق او را برمی‌گزیند، و چون او را برگزید آنگاه عرش خود را از آب به دل عاشقش منتقل می‌کند. سینه من عرش خداست. علی علیه السلام. 178. خداوند مؤمنانش را هر سالی یکی دو بار امتحان می کند تا بداند چه کسی در ایمانش صادق است. قرآن. اگر دلی مؤمن است، مؤمن از اسمای خداست، پس آن دل خانه خداست از جلوه اسم المؤمن. پس این امتحان چه معنایی دارد و صدق در ایمان یعنی چه؟ زیرا خود خداوند نور ایمان مؤمنان است، پس می داند که چه کسی ایمان دارد یا ندارد. 179. آری، خداوند برای امتحان ایمان مؤمنی برای مدتی نور ایمانش را بر می دارد و دلش را تنها می گذارد، یعنی دل بی خدا می شود و آنگاه امتحان اتفاق می افتد. امتحان نان، جان یا نام و یا بی کسی و ملامت و تهمت و خیانت. که آیا خدای را به یاد می آورد و به او روی می کند و یا مایوس شده و روی به غیر می کند و کافر می شود؟ آیا پنداشتید که رها شدید در حالی که هنوز خداوند مجاهدین را نشناخته است؟ سوره توبه 180. پس همه امتحانات الهی انواع و درجات امتحان عشق است، زیرا ایمان به خدا و خداپرستی به وقت سیری و خوشی و سلامتی و عزت و ایمنی یک تجارت است. ولی اگر در بلا و ناامنی و مصیبت افتی و باز او را یاد کنی و از او روی نگردانی و به کافران پناه نبری که دشمنان اویند، اهل عشقی و او را دوست می‌داری. هرچند که تنهایت گذارد و نانت ندهد و آب رویت را بریزد. 181. پس در هر امتحانی عشق است که امتحان می شود، در انسان که آیا هست یا نیست. 182. هر که مستقیم شود اراده نمی کند الا به اراده خدا. قرآن، یعنی صراط المستقیم که همان راه هدایت است، همان عشق بین انسان و خداست که واقعی جانشینی انسان و خداست که اراده هر دو را یکی می سازد. همانطور که عشق متقابل بین دو انسان قلوبشان و در نتیجه ارادشان را یکی می سازد تا آنجا که خطور قلبی یکی در دیگری خود به خود به فعل می آید. 183. و اما بدان که امتحان عشق بین خدا و انسان در رابطه بین مراد و مرید هم مستمرن به همان کیفیت در جریان است. آن برای اولیای هدایت است و این برای مریدان ولایت. 184. تمام قدرت ایمان و علم و محبت آدمی این است که خاک را قلم را به تجلی نور سازد و به گند نکشد. ظالمان زمین و آسمان را به گند کشیدند. قرآن، یعنی عشق را به فسق کشیدند و جان را زهراگین و رنجور نمودند، ولی دل را سنگ ساخته و کشتند. یعنی بستر عرش خدا یا آب را به لجن کشیدند. 185. و آنگاه که بشر به خدایت و از شقاوت و فسق خود توبه کند و توبه ناکاران هم به دست شقاوت و فسق خود نابود شوند و امام عشق ظهور کند، زمین به نور پروردگارش طلوع می کند. قرآن، و من این طلوع را پیشا پیش دیدم و این طلعت و مطلع قرآن است که امام جمال و کمال و ناطق آن است. و در آن روز است که قرآن از محجوریت بیرون می آید و مردمان باقی مانده در جهان به وحی محمدی سخن کنند. وحی که وحی کرده می شود. قرآن، در آن روز خداوند از عرش خود پیاده می شود و پا بر فرش خاک می نهد و خاک نور می گردد. من آن روز را دیدم، آن موقع ها که بر زمان بودم، ولی اینک در زمانم تا با اهالی آخر الزمان عشق را سخن کنم. 186. و پیروی کنید بهترین آنچه که فرو فرستاده شد به شما از پروردگارتان قبل از آن که عذابی به ناگاه بر شما نازل شود و افسوس و حسرت از شما برخیزد و به سرزنش خود مبتلا شوید. سوره زمر. آیا براستی بهترین چیزی که از آیات و احکام و نعمات الهی بر انسان نازل می شود کدام است؟ منظور پیروی از بهترین وجه دین است. از این آیه در می‌یابیم که دین خدا و شریعت الهی هم که به طور کامل بر رسولش نازل و از رسول بر مردمان وارد شده است، دارای درجات و ابعاد است که هر فرد یا گروهی متوسل به یکی از درجات دینی می‌شود بسته به استحقاق و تواناییش. و بهترین وچه دین بی تردید همان وچه عشق و عرفان حق است که در امامت متجلی شده است و مکتب عرفان عملی در روش مراد و مرید که همان مذهب شیعه حق است. زیرا به راستی که از صدای سخن عشق خوشتر در دو عالم نیست و خودش هم فرموده که اگر می‌خواهید خداوند به شما عشق ورزد از رسولش پیروی کنید و این بهترین آیه است که خداوند نازل فرموده است. 187 حماقتی هولناکتر از این نیست که کسی نظر پیر طریقت و عشق عارف به خودش را نیازش به خود پندارد و آن را قیاس به عشق جنسی کند و ناز و مکر و بازی آغازد و حتی به خاطر محبتی که می‌یابد منت هم بنهد. مبادا که از این جماعت باشی که اشقیا اینهایند در دنیا و آخرت. اینان پیر را در خدمت امیال خود می خواهند. 188 سرنوشت سازترین انتخاب آدمی در حیات دنیا در عرصه عشق رخ می دهد و اصلا ممکن می شود، چرا که آدمی در عشق است که کمال اختیار را در وجودش در می یابد، زیرا عشق رهایی بخش انسان از جبرهای درونی و برونی است، خاصه جبر تاریخ و نژاد و وراثت ها. و اما موضوع این برترین انتخاب همانا انتخاب بین خود و محبوب است، یعنی آیا خودت را برای محبوب بخواهی یا محبوب را برای خودت، که کمال این انتخاب در کمال عشق رخ می دهد که عشق عرفانی است، یعنی اینکه آیا مرید خود را برای مرادش بخواهد و به راستی مرید کامل باشد یا اینکه مرادش را برای خودش بخواهد. انتخاب و عشق برتر هم مربوط به رابطه بین عارف و خداوند است. 189 و این راز مگوی حق را هم بگویم، آن که خود را فنای محبوب می کند عاقبت محبوب را مرید خود می یابد و آن که محبوب را برای خود می خواهد، هرچند که محبوب هم تن به این مریدی دهد، ولی عاقبت این فرد خودپرست از کل این عشق بیزار و ساقط می شود و می رود. 190 آنان که خود را به پروردگارشان فروختند چه نیکو تجارتی کردند. قرآن زیرا پروردگارشان را مرید آمال و آرمانهای خود یافتند و این داستان مخلصین در قرآن کریم است که میهمان پروردگارند در جنات نعیم. 191 پس ای فرزند آدم، هر کجا که نور محبتی یافتی همانجا سر بنه و دل بده به تمام و کمال تا پیروز در دو عالم باشی. سر همانجا نه که باده خورده ای، آنچنان یعنی که از خود مرده ای. 192 در کل ادبیات عرفانی ما در قلمرو به رابطه مراد و مرید و حالات و تبعات و مشکلات و آداب مریدی شاید متنی زلال‌تر و محسوس‌تر و کاربردی‌تر از مخمس صفی علی شاه نیابیم که در اینجا گزینه‌ای از آن اثر منحصر به فرد جهت انطباق با مفاهیم عشق قرآنی به یادگار می‌آوریم که عین سنت اصیل رابطه امام و معموم است و این کلام مراد با مرید است. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم، واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم، در بلای عشق دلدارت کنم. دوش که از من گشت خالی جای من، آمدان یک تابوت رعنای من، شد ز بعد لای من الای من، گفت کی در عاشقی رسوای من. خواهم از هستی سبک بارت کنم. ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی، در جهان بهر چه عمری زیستی، جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. خواستم در خیش چون فانی تو را، بردمیدم روح انسانی تو را، یاد دادم معرفت دانی تو را، کردم آن تکلیف جبرانی تو را، تا چو خود در فعل مختارت کنم. زان که کردی یک نفس یادم یقین، با به معنی بر تو بکشادم یقین، من خط آزادیت دادم یقین، گر به عجب افتی که آزادم یقین، بیگمان بر خود گرفتارت کنم. چون که دادم از صراطت آگهی، خود نمودم در سلوکت همرهی، تا که شد راحت به مقصد منتهی، گر تو پنداری که خود مرد رهی. در چه قفلت نگون سارت کنم، تا شبی تسلیم تو در امر پیر، همچو سید مرده در چنگال شیر، گردی از موت ارادی ناگزیر، گه به بالایت برم گاهی به زیر، گاه بی نان گاه بیمارت کنم. آفتاب ای مهنهم پالان تو، برزنم بر هم سر و سامان تو، جان تو بسته است چون بر نان تو، نانت گیرم تا براید جان تو. مستحق لحم مردارت کنم، گه به تن گاهی به جان داری نظر، گه به چشم شاهدان داری نظر، چون برهمن بر بتان داری نظر، تا بر این و تا بران داری نظر، در نظرها جملگی خارت کنم. با وجودان که در جرم و گناه، عمر خود در کار خود کردی تباه، گر به کوی رحمتم آری پناه، سازمت خوش مورد عفو اله. پس به جرم خلق غفارت کنم. دم غنیمت دان که عالم یک دم است، آن که با دم هم دم است و آدم است، دم ز من جو کادم هیازین دم است، فیض این دم عالم اندر عالم است، دم بدم تا به دم یارت کنم. مظهر کل عجایب کیست؟ من. مظهر سر غرایب کیست؟ من. صاحب اون نوائب کیست؟ من. در حقیقت ذات واجب کیست؟ من. کژ مغژ تا راست رفتارت کنم، گر ز سر خود زنم دم اندکی، خاطر لغزنده افتد در شکی، این قدر دان گر تو صاحب مدرکی، نیست پیدا از هزاران جز یکی، گر کنی شک بند پندارت کنم. همه گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدیم، الا در سوء ظن به رب که مستوجب عذابی. سوره فتح که سوره بیعت مرید با مراد است و مأموم با امامش. 193. مگو که پس کجاست امام من و کجاست آن عارف واصلی که مریدیش کنم؟ عشق را در هر سطح و ماهیتی که دیدی خالصان مریدی کن، تا پله پله به امام برسی، ورنه امام کش خواهی بود. مؤمنان برخی اولیای برخی دیگرند. قرآن. 194. به خدا من هم آدم هستم. قرآن. این حرف و نعره جان همه اولیای الهی و رسولان عشق و معرفت در طول تاریخ خطاب به مردمان و خاص مؤمنان و مریدان است که به دلیل درک و مشاهدات غیبی و کرامات الهی به این پندار میرسند که گویی آنان فرشته یا خدایند و رضا تصورات و توقعات و توهمات گمراه کننده پدید می آید که عاقبت به کفر و انکار می انجامد. 195 مردان حق به همه خلق محبت می کنند و به ندرت کسی به خود آنها محبت می کند، یا از شقاوت و یا از جهل که پدیده ای دوقلویند. خود خدا هم از بندگانش طلب محبت می کند و می گوید که مرا دوست بدارید، مرا یاری کنید، مرا بپرستید که اصلا شما را به همین قصد آفریدم. یعنی خلقت عالم و آدم برای عشق است ولا غیر. 196 آن که عاشق تر است نیاز بیشتری به محبت دیگران دارد و این است که از فرط قحطی محبت به سرچشمه محبت یعنی خداوند میرسد و سیراب می شود. 197 ای آدمی زاده، نیازت به محبت را کتمان مکن که دیوانه می شوی. خدایت نیازش به محبت را اظهار می کند، پس تو دیگر چه می گویی ای کافر؟ و بدان که کفری بزرگتر از این نیست. 198 آری، خداوند بی نیاز مطلق است. او حتی از وجود داشتن بی نیاز است و کل وجودش را به عالم و آدم بخشیده و خود عرش فنا گزیده است. ولی نیاز به محبت و عشق ورزی؟ نیاز به معنای احساس کمبود و حقارت و دریوزگی نیست. عشق برتر از وجود است و وجود مخلوق عشق است. پس چگونه ممکن است که عشق دریوزه باشد؟ عشق خواهی خدا از بندش ناظر بر قلم رو به الله اکبر است و نه اللهیت. این معنا را بدان و در آن بمان. 199 خداوند کاسه گدایی به نزد خلقش دراز می کند تا درس عشق ورزی به بنده اش را بیاموزد. به خدا قرض دهید در راه عشق. آیا کسی هست که به خدا قرض دهد به نیکی و به سویش بازآید؟ سوره بقره. این همان کاسه گدایی خداست به سوی مردم برای وعده دیدارش و عشق ورزی. آیا نه این است؟ 200 آیا کسی هست که خدایش را یاری کند؟ سوره محمد. این چالش عشق است و نه نیاز. این دعوت به عشق ورزی با خداست. عشاق الهی با مؤمنان همچنین گویند، همانطور که حسین در کربلا می گفت آیا کسی هست مرا یاری دهد؟ این عشق ورزیست و نه لشکر کشی. 201 آیا غیر از خدا هیچ یاریگر و یاری طلبی هست؟ سوره شعرا. ای اهل تفسیر و تأویل و تبدیل و تحریف، در این آیه آشکارا که احسن و تفسیر است چه میبینی؟ یعنی هر یاریگر و یاری جویی خداست، زیرا جز خدا یاری نیست و هر یاری خداست، چه یاریگر و چه یاری طلب. یعنی هر دو سوی یاری خداست و بدان که یاری غیر کمک و معاونت و تعاون و معامله و تجارت و صدقه و انفاق است. ناصر و نصیر و منصور هر سه خداست. نصرت فعل عشق است. آن که می گوید آیا کسی هست که مرا یاری کند و نیز آن که یاری می کند هر دو خداست. این معنای تحت لفظی آیه مذکور است. آیا نه این است؟ یار آیینه است بر او دم نزن. 202 یعنی این که یار مظهر پروردگار است و از این منظر کل ادبیات عرفانی ما را دریاب که هیچ تحریف و تبدیل دین و الحاد و ارتداد و زندیقیگری نیست، که همواره واژه یار و دوست مترادف حضرت حق است، خاصه در آثار مولوی و حافظ. 203. به یاد می آورم در روزگار نزول روح و هو ذکر یا یار در اعماق قلبم طوفانی به پا می کرد که به لحاظ منطق کلامی برایم مفهوم نمی نمود، چرا که یار نه در لغت عرب بود و نه در قرآن و متون و ادعیه اهل بیت در زمره اسمای الهی آمده بود و بعدها ده ها اسم دیگر به صورت ذکر قلبی از من جوشید که ریشه های سانسکریت و پهلوی و حتی چینی داشت، که جمله اسمای ذات حق در مذاهب کهن بود که از اعماق تاریخ در قلبم می جوشید و بر زبانم جاری می شد و در واقع من نذاکر که مذکور بودم. برخی از این اسماء الله در کتاب الممنوع جمع آوری شده است و اگر بدانیم که به قول قرآن کریم در دورانی کل اقوام بشری به زبان واحد سخن می گفتند، این تناقض هم به لحاظ زبان شناسی مفهوم می آید. به کتاب سر واژه از این جانب مراجعه کنید. 204. در لغت پهلوی لفظ یار به معنای دوست مخلص و محرم اسرار است و علاوه بر این به معنای دارنده، صاحب و معادل ذات در عربی است، مثل هوشیار، و نیز به معنای سوزاننده و پاک کننده است. پس می‌بینیم که از هر لحاظ معنایی مترادف ذات حق است که رابطه‌ای عاشقانه با انسان را تداعی می‌کند، یعنی ذات عشق خداست. 205. در تجربه سماع عارفانه برای این جانب ذکر یا علی و یا یار دارای کیفیت تجلی همسانی بوده است و بلکه ذکر یا یار به تجلی نزدیکتر. 206. آن را که خدا یاری کند چه کسی میتواند خار نماید و آن را که خدای یاریش نکند پس چه کسی تواند یاریش کند؟ قرآن در یک کلام، یعنی آن که به عشق آمد پیروز است و آن که به عشق نیامد هیچ یاوری ندارد و شکستش حتمی است. 207. سوره فتح هم که آیات نخستین آن آشکارا وصف پیروزی و ویژگی های رابطه مراد و مرید و امام و مأموم است و شرح بیعت عرفانی است، نصرت الهی نامیده شده است. به راستی که پیروزت نمودیم، چه پیروزی آشکاری، تا بیام مرزد خداوند همه گناهان گذشته و آیندهت را و کامل کند بر تو نعمتش را و هدایت کند به صراط المستقیم و نصرت دهد تو را، چه نصرت با عزتی. سوره فتح. این وصف عشق عرفانی بین مراد و مرید است که با چنین عظمت و یقین و تضمین منحصر به فردی بیان شده که درباره هیچ امر دیگری در کل قرآن مشابه ندارد. به درستی آنان که بیعت کردند با تو، بیعت کردند با خدا و دست خدا بر دستان ایشان است و آن که شکست عهدش را، شکست خودش را، و آن که وفا کرد به عهدش با خدا، به زودی می دهد خدایش اجری عظیم. سوره فتح. و این بیعت عشق الهی با امام حی است از جانب مأموم. 208. به راستی این چه بیعت و عهد و میثاقی است که همه گناهان گذشته آدمی را بی حساب و مؤاخذه می بخشد و حیرت آورتر از آن این که همه گناهانی را هم که تا به آخر عمر قرار است مرتکب شود پیشا پیش می بخشد. و آنجا هم که می فرماید برو هرچه خواهی کن، خدایت تو را بخشید نیز ناظر بر همین واقعه و آیه است. یعنی ارادت و عشق عرفانی به عارف واصل و امام هدایت. 209. و عجبا که در همین آیات فوق الذکر در سوره فتح شک و شبهه و سوء ظن به امام و مراد عین سوء ظن به خداست و جز این عذابی در کار نیست، زیرا این سوء ظن به خود عشق است و خدشه بر اصل واقعه است و این مربوط به بیعت کنندگان ریاکار است. و عذاب می کند خداوند زنان و مردان ریاکار و مشرک را که گمان بد به خداوند بردند و بر ایشان است غضب و لعنت خدا و دوزخ و عاقبت بسیار زشت. سوره فتح. 210. پس عجب نیست که سوء ظن به مراد و نیز سوء ظن منافقان به مرید عین سوء ظن به خداست، چرا که آیا جز خدا یاریگر و یاریجویی هست؟ سوره شعرا. 211. یکی مرا شکوه کنان می گفت اگر مرا اینقدر دوست می داری پس چرا اینقدر عیبم را به من تذکر می دهی و اصلا اینقدر عیب در من می بینی؟ گفتم درست به همین دلیل که گفتی، زیرا اگر اینقدر دوستت نمی داشتم با حسن و عیب تو چه کار می داشتم؟ فقط به دنبال منافع شخصی خودم از تو بودم، زیرا این انتقاداتم بیشک منافع شخصیم در تو را در خطر می اندازد. و اما چرا اینقدر عیب در تو می بینم؟ زیرا اینقدر می شناسمت، زیرا همین قدر دوستت دارم و به تو توجه دارم و تو را از همه سو و در اعماق در میابم و میخواهم تماما زیبا شوی و زیباترین باشی. درست است که خوبی ها و بدی های هر کسی موجب تعادل و عدل وجود اویند و هر دو با هم حق هستند، ولی برتر از عدالت عشق است و آن که به عشق آویزد از نیکی و بدی فرا می رود. و من می خواهم که از خوب هم خوبتر باشی و از خوبتر هم خوبترین باشی و خود خوبی باشی برای خودت و نه برای من، زیرا برای من همین که هستی کفایت می کند، زیرا من عاشق بر همین هستم که هستی. من میخواهم برتر از عشق من باشی و عشق من تو را راکد و فسیل نسازد و نکشد، زیرا معشوقی که پرستیده میشود بی عیب و نقص به زودی میمیرد و لذا منفور میگردد. آیا نه این است؟ 212. نگاه عاشق به عالم و آدمیان نگاهی پیامبرانه است، یعنی نقد و تنظیری مهربانانه و دلسوزانه است. آن عشقی که موجب بی تفاوتی به دیگران است و جز معشوق را نمی بیند و نمی خواهد و به قول نیچه عشق به یکی ظلم به دیگران است، عشق نیست، شهوت و مالکیت و آدمخواری است. آدمی اگر یکی را عاشق است، دیگران را هم دوست می‌دارد و خدای را عاشق تر است. این بدان. 213. عشق سنت انبیای الهی است و عاشقان وارثان پیامبرانند. این بدان و در آن بسیار بیندیش. 214. پس عاشق فاسق نداریم، بلکه فاسق عاشق نما بسیار داریم. 215. عاشق حامل عقل فرغانی است، یعنی حامل میزان خیر و شر است، زیرا عاشق متقی است و خداوند اهل تقوا را فرغان می‌بخشد. قرآن. 216. وقتی میگوییم که عاشق متقی است، بدین دلیل است که عاشق ایثارگر است و از خود میگذرد و معشوق را بر خود ارجح میدارد و این اشد تقوا است، نه این است؟ 217 انسان ها نسبت به هم دیگر دارای یکی از این سه وضعیت هستند: نیاز، بی‌نیازی و عشق. آنان که محتاج یکدیگرند با هم رابطه و سر و کاری دارند. آنان که از هم بی‌نیازند اصلا هیچ رابطه ای ندارند و بیگانند. ولی عشق برای نیاز و بی‌نیازی است و میتوان گفت که عشق نیاز بی‌نیازی است و یا بی‌نیازی نیاز است. در این معنا بمان. 218 پس عشق آن قلمروی از وجود و روان آدمی است که در آن ازداد امری واحدند و این امر یگانه جمع عددی و معنوی ارزش ها نیست، بلکه ارزش و وضعی سوم و برتر است. خط سوم، وجود سوم، نگاه سوم. 219 عشق ظهور هویت است. قل هو الله احد. سوره اخلاص سوره عشق است، همانطور که مخلصین در قرآن همان عشاق الهی هستند. 220 و خوشا به سعادت عاشقی که معشوق است و معشوقی که عاشق است و خوشا به آن جامعه و عصری که چنین عاشق و معشوقی را در خود می پروراند، زیرا حاصل و فرزند این عشق ناجی خلق و عصر خیش است و این عشق کافی است و این کافی حضرت حق است که پا بر روی خاک می نهد و زمین را به نورش طالع می سازد. من این عشق را در انتظارم. من عمری است که باردارم به این عشق. من به زودی عشق را زایمان خواهم کرد در همین کتاب. من به قول نیچه مورچه ای نیستم که کوهی بزاید، بلکه ماهی هستم که خورشید میزاید. 221 بزرگترین مصیبت عشق حقارت معشوق مجازی است که به دلیل عدم ارادت و تبعیت بیچون و چرا و به دلیل نازهای مالی خولیایی ظرف پذیرش محبتش حقیر میماند و به سرعت سر میرود و کم میآورد و عدو میگردد و خیانت میکند و میرود. 222 عشق به لحاظی تلقین واژه عشق است، از فرد عاشق به معشوق، همانطور که خدا هم حاصل تلقین واژه خداست، از پیامبران به مردم، و تجلی محصول تلقین ذکر است از مراد به مرید. ولی این تلقین از هر کسی در هر کسی به دل نمی نشیند و به بار نمی آید. تلقین کننده باید دارای روحی خلاق باشد و تلقین پذیر هم دارای دلی زنده و پذیرنده. 223 و از این روست که خداوند هم در کتابش مکررن اشاره می فرماید که یکی از تهمتهای کافران نسبت به رسول و مؤمنانش مسئله تلسم و جادوست که همان امر تلقین است. تلقینی که در جان شکوفا می شود، بذری که در دل میوه می دهد و طبیعت آدمی را دیگر می سازد. 224 همانطور که مؤمن به واسطه تلقین ذکر خدا بالاخره با خدایش دیدار می کند، عاشق هم از طریق تلقین ذکر عشق معشوق را عاشق می سازد. این نکته را فهم نما که از اسرار امر تعلیم و تربیت است. 225 آری، آن تلقینی بی سمر و بلکه مخرب و جنون‌آمیز است که فرد تلقین شونده فاقد دلی دریافت کننده و تشنه باشد. یعنی تلقین کننده قادر به احیای دل مخاطب خود نباشد. 226 وقتی به کسی میگویی که من عاشق تو هستم، معنایش این است که من خدای را در تو دیدم و خداییت تو را دیدم، پس تو را میپرستم. و با این ادعا و ذکر و تلقین است که به راستی خداوند در وجود مخاطب رخ می نماید به درجات تجلی و ذکر عاشق. 227. پس در حقیقت ادعای عاشقی یعنی خدای کسی را از ذاتش صدا زدن. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. 228. پس عشق خواندن خدا از وجود دیگری است که اجابت می شود به میزان صدق و جدیت و ایمان. 229. حال این خدا خانی و خدا خواهی از وجود یک انسان خدا پرست و عاشق خدا هزار چندان به اجابت نزدیک تر است. 230. اگر خدا با همه هست، پس خدای هر کسی را صدا کنی خواهی دید و این وقوع عشق است. هر کجا که باشید او با شماست. قرآن. 231. پس عشق قرآنی ترین و دینی ترین واقع است. 232. حال اگر خدای را از ذات خیشتن بخوانی، این بهترین و خداپسندانه ترین خداخوانی است و این معنای عرفان است. 233. آیا براستی چرا علما و واعظان دینی و خاص اسلامی هرگز خداوند را در وجود خود مردمان گزارش نمی کنند و این آیات را به یاد مردم نمی آورند که هر کجا باشید خدا با شماست، پس او را بخوانید تا جوابش را بشنوید؟ چرا؟ پاسخش با شما. 234. چرا اکثر علمای رسمی و مبلغان دینی عشق عرفانی را طرد و لعن می کنند و الحاد می شمارند و عاشق را به پای دار می برند؟ 235. ای رسول، از تو درباره من سؤال می کنند، بگو بسیار نزدیکم، از رگ گردن به شما نزدیکترم، هر کجا باشید با شمایم، مرا بخوانید تا جوابتان دهم. قرآن. 236. آیا چرا واعظان و علمای دینی که وارثان رسول هستند پاسخ مردم را نمی دهند و چه بسا به آنان دروغ می گویند و آدرس خدا را در آسمان و یا پس از مرگ می دهند؟ چرا؟ 237. مسئله فقط علمای دین و واعظان نیستند، خود مردم هم هستند که بسیار به ندرت چنین سؤالی می کنند و اگر هم می کنند بیشتر از روی هوس و بازی و انکار است. 238. با کسی از عشق الهی سخن می گفتم و در خانشانه آشکارش را می نمایندم که باز هم انکار می کرد و عاقبت می گفت که این تلقین است، در حالی که همین آدم سالها اسیر و مسخره و بازیچه سوء استفاده های ادعای عشق کسی بود که کمترین نشانه صداقت در او نبود و زندگی و سلامتش در این تلقین کاذب در خطر افتاده بود و او را رها نمی کرد تا به ما رسید که با هزار ترفند و وعده نقد و حی و حاضر او را از آن فاسق رهانیدیم. این یعنی چه؟ 239. انسان جاهل و کافر و متکبر و بازیگر می‌خواهد از عنوان عشق در خدمت امیال فاسقانی خود بهره گیرد، ولذا چه بسا عشق را در کسی سراغ می‌گیرد و یا تلقینش می‌کند که کمترین بهره و میل و نشانی از عشق ندارد و اتفاقاً چون ندارد بهتر میتوان بازیش داد و بازی کرد. ماجرای خداپرستی عامه بشری هم به همین منوال است. 240. یعنی انسان عاشق به معشوقش خواهد رسید و انسان خدا جو به خدایش. رهروان را ره نماید چوب و سنگ. 241 کسی را که طالب عشق عرفانی بود نوری نمودم. اندکی بعد با احوال پریشان آمد که احساس می کنم که به خانواده ام خیانت کردم و دچار عذاب وجدانم. این آدم قبلاً جهت درمان بیماری روحش که در یک رابطه فاسقانه گرفتارش شده بود به من رجوع کرده بود و علاج شده بود. به او گفتم آیا در ماجرای آن فسق هم احساس عذاب وجدان و خیانت داشتی؟ گفت نه. گفتم پس بدان که شیطانی با توست که در فسق حامی و مشاور توست و در عشق تو را نهی و سرزنش می کند. او را لعن کن و این شیطان اینک در لباس نجات پرستی با تو سخن می گوید. 242 این شعر را که از فراورده های دازگاره است تقدیم عاشق پیشگان می کنیم تا اندکی راز و رمز عشق حق را بیاموزند و قبل از ورود به آن خانه تکانی جان باشد. هر که دیده روی ما زیبا شده، چون شنیده هوی ما شیدا شده. هر که داده دل به ما دلدار شد، هر که دل را پس گرفت بیمار شد. هر که دیده فقر ما قارون گشت، هر که دیده فخر ما افسون گشت. هر که آمد نزد ما بیکار شد، در خلایق نقطه اسرار شد. هر که علم ما چشید بیچانه شد، هر که حلم ما بدید دیوانه شد. بی خود و مردار آمد خصم ما، بی حساب و مطلق آمد رسم ما. هر که دیده جان ما مجنون شده، هر که خورده چون ما بیچون شده. هر که اندر کار ما بیدار شد، از عدم بگذشت و هستیدار شد. کار با نیم بوسه ای آغاز شد، در به دوزخ هم از آن شب باز شد. در تبه یاران هزاران دوزخ است، لیکن اندر نزد ما همچون یخ است. می کنیم لب راز جا با بوسه ای، تا نباشد بین ما دیگر سه ای. عشق بازی یا تمامش بازی است، یا ز اول بوسه اش جان بازی است. کار ما از اولش بازی نبود، جز به جان بازی ما رازی نبود. آن که جان را زیر پا آورده است، جز به جان بازی نمی آید به دست. یا که باید زنده ای کامل شدن، یا بباید مرده ای واصل شدن. بین مرگ و زندگی در آتش است، دائما در قحطی و اندر قش است. جای بازی نیست دیگر ای پسر، آن قیامت آمده اندر اثر. لوح هستیت سپید است نزد ما، پس بیا بنویس و بازی کن رها. 243 گم شده ای آوازه پیدا شده ای را شنید و با هزار مکافات آدرسش را یافت و به سویش هجرت نمود. خوب چه کسی می جویی؟ خداوند را. نداریم. این مهاجر با احوالی پریشان برخاست و به وطنش بازگشت، ولی احساس می کرد که گم شدهش در نزد هموست. مدتی بعد باز به راه افتاد و وارد شد. بالاخره فهمیدی که در جستجوی چه هستی؟ آری، حقیقت. نداریم. دوباره مایوسانه برخاست و به خانه اش بازگشت و هرچه اندیشید همان احساس را داشت که گم شده اش نزد هموست. باز هم برای بار سوم به راه افتاد. این بار چه می‌خواهی؟ عشق. نداریم. با باز هم مایوس‌تر و دل شکسته‌تر از همیشه برخاست و به خانه بازگشت و با خود عهد کرد که دیگر باز نگردد، ولی نتوانست. چه می‌خواهی ای جوان؟ چرا تکلیفت را با خودت روشن نمی‌کنی؟ من خود شما را می‌خواهم. از همان اول هم جز این نبود، ولی شرم می‌کردم که بر زبان آورم. خب، حالا بنشین، آنچه که می‌خواهی موجود است. این حکایت همه گمشدگی‌ها و جستجوهاست، ولی بس اندکند که بالاخره می‌فهمند که چه می‌خواهند. همه یک یار می‌خواهند، یار حقیقی، یاری که عین خودشان باشد. شاید تو باشی، زیرا هیچ کس خودش نیست و این است سر عشق.